بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از بابهایی که در فقه ما اومده فقه المقاومته، فقه المقاومه یعنی فرهنگ مقاومت باید در جامعه اسلامی بین مؤمنین حاکم باشه. متاسفانه بعضی موقع ما رو سمت کربلا میبرن و درسی که از کربلا به ما میدن مظلومیت اهل بیته. اما اصل الاصول در عبرت از کربلا بحث مقاومته که مقام معظم رهبری قبلا اشاره کرده بودن که ابو عبدالله در اهدافی که داشت، در هدفی که داشت مقاوم بود. یعنی انسان برای خودش اهدافی رو در نظر بگیره که اون اهداف برگرفته از خداوند متعاله، بعد پای اون پافشاری کنه، مقاومت کنه. لذا باید فرهنگ مقاومت رو ما جا بندازیم تو جامعه مسلمین. هدف الان به سمت تمدن نوین اسلامی رفتنه، یه هدفه، انسان باید پایین هدفش مقاومت کنه و از سرزنش های سرزنش کنندهی نترسه. همونطور که در آیه 54 سوره مائده در مورد قوم آخر الزمان اومده که اینا تمدن سازن ولا یخافون لومة لائم، از سرزنش های سرزنش کنندهی نمیترسن. یه کلیاتی از بحث بود، حالا وارد بحث بشیم. خیلی بحث مهمیه و این باید به گوش جوانای ما برسه، تو مدارس تدریس بشه و به سمت ایشالله تمدن نوین اسلامی قدم برداره. قرآن حکمی داره در مورد کافران، میفرماید آیه 76 سوره نساء، میفرماید الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. میفرماید اهل ایمان در راه خدا جهاد میکنن و با طاغوت، کسی که در این مسیر هم میجنگن. الذین آمنوا مؤمنین یقاتلون فی سبیل الله. بعضی متأسفانه تو جامعه هستن با این یقاتلون مشکل دارن، خدا را هم دیگه اهل مذاکره میدونن، با این آیات که تو قرآن هست خدا رو یه شخصی میدونن که اهل صلحه، ولی این آیات رو نمیدونم چرا بد تفسیر میکنن. یا مخصوصا در آیه 60 این آیات در فقه المقاومه اومده، در بابی که داریم در فقه، که آیه 60 سوره نساء مخصوصا میفرماید ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا. طاغوت رو به داوری طلب کنن. بعضی هستن تو جامعه مؤمنین میرن سمت طاغوت. و قد امرو ان یکفرو، در حالی که به اونا گفته بودن ان یکفرو، که با طاغوت، که به طاغوت کافر شوید. پس این و قد امرو ان یکفرو به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، یه اصل الاصول، در واقع نیاز به فتوای مرجع نیست. طاغوت یعنی حکمی که مشروعیت الهی نداره، مثلا خدا اینو به رسمیت نمیشناسه. نه تنها حکومتشون مشروعیت نداره، بلکه افعالشون هم مشروعیت نداره. محقق نراقی در مسند شیعه میفرماید بله، اعانت کردن به طاغوت حرامه، که آقا نباید کمک کنی به طاغوت، در هر صورت نباید کمک کنی، نه تعامل کنی. بلکه میفرماید آیه 113 سوره هود میفرماید اگر کسی تعامل کند با ظلمه این حرامه، حرام خداست. حضرت امام خمینی در تحت وسیله میفرماید کسی به ظالم اعانه کنه و بدون این ظالم ظالمه جهلی نداره در ظلمش، امام در تحریر وسیله میفرماید از اسلام خارجه، جلد 1 صفحه 498 تحریر وسیله. بعد یه بابی هم هست که میفرماید کمک کردن به ظالم، اعانه کند به ظالم در غیر حرام باز هم امام میفرماید این همکاری محسوب میشه، موجب ازدیاد و شوکت طاغوت میشه، لذا جایز نیست. حتی کار مباح، در کار مباح بهش اعانه کنه، میگه به ظلم جایز نیست حتی کار مباح انجام بدی، کارش را بندازی، براش خونه بخری، در این حد پافشاری شده. اما این آیه 60 خیلی داستان عجیبیه، از آیه 59 من بخونم بعد ایشالله این فرهنگ مقاومت رو ما اصل الاصول بدونیم، نیاز به فتوای مرجعی هم نیست، این مستقیم تو قرآن بهش پرداخته شده، لذا لازم نیست بری مجتهد بشی، بری صاحب فتوا بشی. مشروعیت خیلی چیزا فتوا لازم نداره، از بدیهیات اصل الاصول قرآنه که خدا بهش پرداخته. مثل اینکه آقا قرآن میفرماید شراب حرامه، لازم نیست بری مجتهد بشی که بفهمیش شراب حرامه، درسته؟ خب اینم مثل همون از بدیهیاته. اما تو فرعیات بله مجتهد نظر میده، مثلا درباره شراب، تو اون بحثای مثلا معاملات و اقتصاد در با رابطه با طاغوت در فرعیاتش بله حکمی هست، اما در اصلش ما باید و قد امرو انگک فرو، بعد به طاغوت کف بورزیم، کافر باشیم. آیه 59 سوره نساء میفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ای کسانی که ایمان آوردید. هر جا یا ایها الذین آمنوا ما در قرآن دیدیم بدونیم این آیه یا اون سوره مدنیه، آیه در مکه نازل نشده که با یا ایها الذین آمنوا باشه، اینو میرسونه که مؤمن واقعی کسیه که ذیل حکومت اسلامی باشه، چون پیامبر در مکه 13 سالی که مکه بودن حکومت اسلامی نداشتن، اومدن هجرت کردن به مدینه، اونجا حکومت اسلامی تشکیل دادن، لذا حرمت مؤمنان خیلی بالا رفت که خداوند متعال پیغمبر رو کنار گذاشت، خودش مستقیم با مؤمنین صحبت کرد، خطابش با مؤمنین بود بدون واسطه. خدا میفرماید یا ایها الذین آمنوا، مستقیم به کسانی که داره ایمان آورده میفرماید اطیعوا الله، خدا رو اطاعت کنید، و اطیعوا الرسول. خب تو مدینه یه خدا بود و یه رسول دیگه، تو 10 سال مدینه که پیامبر بود، درسته؟ لذا دو تا اطاعت آورد، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، نفرمود اطیعوا الله و الرسول، یعنی من از منم اطاعت کنید، به همون اندازه که از من اطاعت میکنید از رسول خدا هم اطاعت کنید. اطاعت من در واقع در گروه اطاعت از رسوله، باید از رسول اطاعت کنید. من میگم نماز بخونید، قرآنم نازل میکنم آقا یقیمون از صلات و اقام الصلات، اما اینکه چند رکعت رو باید اکی اطاعت کنی از رسول، چون در قرآن نگفته نماز صبح دو رکعته، باید بری سیره پیامبر رو بخونی ببینی نماز صبح چند رکعت بوده، اطاعت کنی، درسته؟ ولی نکته مهمتر میفهمد اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی پس سه نوع اطاعت داریم تو این آیه، از خدا اطاعت کنید، از رسول اطاعت کنید، از اولی الامر هم اطاعت کنید، صاحبان امر، بعدها می آین علی و اولادش و جانشیناش، از اونا هم باید اطاعت کنید. دیگه اینجا نفرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر منکم، واو عطف اطیعوا الرسول دیگه، یعنی اولی الامر صاحبان امر همان اطیعوا الرسول هم، درست شد؟ پس در واقع حقیقت آیه اینو خدا بگیم، ما دو تا اطاعت داریم، یکی خدا، یکم ولی خدا، گاه پیامبر بود، بعد پیامبر میاد علی ابن ابی طالب و اولادشو میاد به نظام ولایت مطلق فقیه میرسه، بعد میفهمد تو این جامعه اگر فئن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، میگه اگه درگیری رخ داد برید پیش خدا و رسول، دیگه اولو الامر رو نگفت، چون اولو الامر همان رسول دیگه، ولایت مطلق فقیه همان ولایت رسول خداست، امام فرمود می آقا اگر درگیری تو جامعه رخ داد برید پیش کی؟ پیش خدا و رسول، برید پیش رسول، این برای شما ذالک خیر و احسن، این برای شما خوبه. اما آیه 60 عجیب می فرماد الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون، بعضی تو جامعه هستن که بیشه رسول نمیان، بیشه ولی خدا نمیان، میرن درگیری و مشکلات اقتصادی و هر مشکلات جامعه بحرانی میاد انگت حاکم و الی طاغوت میرن میشه طاغوت که طاغوت بر اونا حکم کنه. اما خدا میفرماد بی به شما نگفتم وقد امرون انگکفرو، به طاغوت کافر باشید. این یه ابدیات اصل اصوله، نیاز به اجتهاد نداره، نیاز به فتوای مرجعی هم نداره، این اصله. مرجع تقلید که نمیتونه بگه آقا نماز نخون، میتونه؟ خب پس نمیتونه وقد امرو ان یکفرون هم نهی کنه، واجب همیشگیه، تو این آیات به کرات اومده. پس آقا ما باید به طاغوت خیلی حساس باشیم، ما باید فرهنگ مقاومت رو به بچه هامون آموزش بدیم، ما باید استکبار ستیز باشیم. اینو قرآن از ما خواسته، اینو قرآن از ما خواسته. یکی از ویژگی امام هم این بود، استکبار ستیزی همراه با تعامل با دنیا، باید در قالب استکبار ستیزی تعامل با دنیا داشته باشی. که الان داریم میبینیم الحمدلله ارتباط ما با ونزوئلا، بعد با روسیه، با چین، با این کشورهای خاورمیانه الحمدلله خیلی بهتر شده در قالب استکبار ستیزی، این جواب میده. اما در قالب استکبار ستیزی بر مبنای وقد امرو انگک فرو با دنیا تعامل نکنی، ذلیل میشی، حقیر میشی. مهمترین شعار کربلا چی بود؟ هیهات من نزله. ابو عبدالله استکبار ستیزی کوتاه نیومد، محکم وایساد پای هدفش، مقاومت کرد، زیر بار ذلت نرفت. بعد 1400 سال کی عزت داره الان؟ ابو عبدالله. اربعین رو دارید میبینی. بله دشواری هست، باید هزینه بدی، اما هزینه تعامل با دنیا، یعنی با آمریکا، اسرائیل، اینایی که سیاسیون دارن میگن، یعنی تعامل با دنیا کنی، با آمریکا، اسرائیل کنی، منهای استکبار ستیزی نه تنها ذلت میاره، بلکه هزینهش بیشتره، هزینهش بیشتر از زمانی که با قاعده استکبار ستیزی جلو میری. خیلی مهم، این درسه، باید اینو حتما مد نظر داشته باشی. پس آقا کربلا درس مقاومت بود، اونا تحریم کردن، آبو بستن، ابو عبدالله برای آب تو اون شرایط اقتصادی، تو اون شب ابی طالب که بود تو کربلا، برای آب نرفت مذاکره کنه. این رئیس جمهور ما گفته بود کربلا یعنی مذاکره، ما کربلا درس مذاکره میگیریم. مذاکره یعنی یه چی بگیری یه چی بدی. ابو عبدالله برای اینکه آب بگیره چی داد؟ چه مذاکره ای کرد؟ قاعده مذاکره یعنی این، یه چی بدی یه چی بگیری. ابو عبدالله در کربلا چی داد؟ چی گرفت؟ میمد برای اینا سخنرانی میکرد، میمد اینا رو از آخرت میترسوند، میگفت دنیا تهش چی نیست، یاد پیامبر میآورد، یاد علی ابن ابی طالب میآورد. اما اینا متاسفانه تحریم کردن، فشار اقتصادی، آبو بستن. ما کشورمون به اونجا نرسیده که آب روی ما ببندن، ما آب نداشته باشیم بخوریم. اما ابو عبدالله فرهنگ مقاومت رو داشت، عباس در راهش داد، علی اکبر داد. اگر ابو عبدالله تو کربلا مذاکره کرده، خب پس چرا علی اکبر رو اربعین ربا کردن؟ پس چرا دو طفلان از زینب رو به شهادت رسوندن؟ یا چرا قاسم رو به شهادت رسوندن؟ پس معلوم میشه حرف از مذاکره نبوده، حرف از مقاومت بوده. دشمنم از این، از ابو عبدالله میترسه، دشمنم به خاطر این اربعین رو رسانه‌ای نمی‌کنه، میخواد این فرهنگ مقاومت باب نشه. مهمترین عنصر برای تمدن سازی که مقام معظم رهبری هم در بیان نگام دوم فرمودن، بحث فرهنگ مقاومت. با مقاومت، با استقامت میتوان به تمدن نوین اسلامی رسید. ما در آستانه ظهور هستیم انشاءالله، مقاومتون رو باید حفظ کنیم، یک هم مونده تا ظهور، هرچی رو بتونیم حفظ کنیم به ظهور قطعا میرسیم انشاءالله. پس آقا درگیری شد، باید بری پیش کجا؟ ولی خدا. مشکلت رو ولی خدا خرج کن، حل کنه. که ولی خدا هم دستور داد، گفت آقا اقتصاد مقاومتی، آقا الان باید تولید داخلی، کالای داخلی، حمایت از کالای داخلی. خدا رحمت کنه مرحوم شهید نواب صفوی رو، سماور ایرانی رو میبرد رو منبر تبلیغ میکرد، ظاهران هم میگن مال عالی نسب بوده، یکی از اقتصاددان اون موقع که اون موقع پا گذاشت رو اقتصاد مقاومتی، مرحوم عالی نسب سماور میساخت. میگن ظاهرا سماور همین عالی نسب بوده که نواب صفوی رو منبر تبلیغ میکرد. فرهنگ مقاومت یعنی چی؟ یعنی کالای ایرانی بگیری، مقاومت انقدر بگیر تا با کیفیت بشه. مقاومت باید داشته باشیم. شهید مطهری فرموده بودن که اگر یه صهیونیستی وارد هلند بشه و دنبال خمیر دندون باشه، کل هلند رو میگرده تا خمیر دندون صهیونیستی پیدا کنه. اگر پیدا نکنه میره از فرانسه میخره، دنبال کالای خودش میگرده. به میگن مقاومت. لذا در هر مفهومی از دین ما باید یه مقاومت کنارش باشه، ولی اینکه اون مفهوم اقتصاد باشه، اقتصاد مقاومتی. درست شد؟ پس آقا این حکم کلیه، مثل نماز واجبه، روزه واجبه، کافر شدن به طاغوت هم واجبه. مثلا مرجع تقلید به این دخل و تصرف نداره. و قد عمرو انگک فرو، من بهشون گفتم که به طاغوت کافر باشن. این تو فقه ما مشروط هست، از محقق نراقی ها گرفته تا امام رحمت الله علیه تا آیت الله خویی ها که فرموده بودن که توی کار مباح هم اعانه به ظلم جایز نیست و این اجماع مسلمین است. آیت الله خویی فرموده بودن، بلکه عقلای عالم اجماع دارن بر این. خیلی مهمه که انشاءالله ما بتونیم این کارو داشته باشیم. یه بنده خدای اومد به امام صادق گفت آقا جان من تو دستگاه طاغوتم، میخوام برگردم. حضرت آخر اون روایت فرمودن اگر شما افرادی مثل شما در طاغوت، حکومت طاغوت نمی رفتید و باعث ازدیاد اونها نمی شدید، ازدیاد و شوکت اونها نمی شدید، اینا جرأت نمی کردن خیلی کارا رو انجام بدن. همگی سیالشگر شدی و باعث ازدیاد شدی، شوکت شدی، این متاسفانه باعث میشه اینا خیلی ظلمای دیگر هم انجام بدن. پس باید اعانه ظالم فی ظلمهی حرام، این یه اصله. از طرفی هم نه تنها حرامه باید به طاغوت کافر باشی، بلکه آیات قرآن صریحا نه تنها نفی طاغوت کرده، بلکه وجوب جهاد علیه طاغوت هم داریم که خوندم آیه شدی، آیه 76 سوره نساء، الذين آمنوا، کسایی که ایمان آوردن، یقاتلون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد میکنند، با کیا؟ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. نه تنها امر شده بر این که نفی طاغوت کنی، بلکه باید با اونا هم جهاد کنی، مبارزه کنی در تمام ابعاد. وجوب جهاد علیه طاغوت، این در آیات قرآن به کرات آمده. من خلاصه چند تا از آیات قرآن رو بخونم یا ایشالله بذاریم برای جلسه بعد که ایشالله آیات طاغوت رو بخونم که در قرآن اومده، مخصوصا آیت الکرسی که ما به بچه همون یاد میدیم، دوبار کلمه طاغوت در آیت الکرسی اومده که اشاره به آیت به طاغوت نمی کنی. به بچه همون حفظ آیت الکرسی رو یادآوری میکنیم، آقا حفظ کن، همچین برکاتی داره. رو منبر میگن آقا آیت الکرسی رو بخون، صدقه است و رفع بلا میکنه، اما همین آیت الکرسی دوتا عبارت طاغوت اومده، دوتا دستور در مورد طاغوت به ما دادن که انشاءالله جلسه بعد میخونم. خب مؤصل این جلسه چی شد آقا؟ جلسه اول ما باید مهمترین درسی که میتونیم از کربلا بگیریم و بایدن بگیریم فرهنگ مقاومته. اگر کسی بخواد کربلا رو تحریف کنه، به نظر من سریع ترین راه اینه که ما ذهن ما رو، افکار ما رو، هیئت‌داری ما رو، اربعین ما رو سمت مظلومیت ببره. اون موقع کربلا تحریف میشه. بله شما فرهنگ مقاومت رو بگو. پای این فرهنگ مقاومت، پای این مقاومتی که ابو عبدالله در اهدافش داشت، مظلوم واقع شد. یعنی مظلومیت از مقاومت بگیر، نه صرف مظلومیت خالی، نه اینکه فقط برای مظلومیت ابو عبدالله گریه کنی. ابو عبدالله در اهدافی که داشت مقاوم بود، ولا یخافون لومت لائم بود، از سرزنش هیچ سرزنش کنی نترسید، وایساد، علی اکبرها داد، علی اصغرها داد، عباسها داد، مظلوم واقع شد. اینه که ارزش داره. این گریه رو اگر تو آتش جهنم بنازی، در روایت آتش جهنم خاموش میشه یه قطره از این گریه رو. ما باید بدونیم برای ابو عبدالله بچه گریه میکنیم. ارباب بی کفن ما پای اون اصل اصولی که خداوند براش تعیین کرده بود، پای توحید، پای اهداف پیامبر، پای سیره پیامبر، پای علی ابن ابی طالب، کارا که کرده بودن، زحمات که کشیده بودن، پای قرآن ایستاد، بله مظلوم واقع شد. اما اگر مظلومیت رو بولد کنند و شاخص کنند، مقاومت توش نباشه، اون گریه اون عزاداری نمیارزه. اینی که دشمن دنبالشه صرف مظلومیت خالی. اما اون چیه دشمن ازش میترسه چیه؟ فرهنگ مقاومته که شما دارید میبینید. امام به برکت روزه ابو عبدالله فرمود این محرم و سفر است که اسلام زنده نگه داشته. محرم و سفر چرا اسلام زنده نگه داشته؟ چون مقاومت کرده. درس کربلا یعنی بذار با همین انقلاب کرد. الان خاورمیانه رو داریم میبینیم چه قوقایی است تو عراق، هشت الشعبی تو سوریه، چه اتفاقات خوبی رقم خورده حزب الله لبنان. الان شما دارید میبینم وضع خود آمریکا متاسفانه، اون سوء مدیریتشون در کرونا، اینم الان وضع آمریکا که اختشاشات و کودتایی که شده، اختشاشات خوب به معنای مثبت کلمه، در با شعار اینکه بذارید ما نفس بکشیم. پس تو غرب شما حرف از آزادی میزدید، هر از حقوق بشر میزدید، الان محور اکثر مردم آمریکا بذارید ما نفس بکشی. معلوم بود این نفس کشیدن مصنوعی بود، تنفس مصنوعی آمریکا به مردمش میداد که الان داره مشخص میشه. ذات آمریکا همینه، ما باید برای طاغوت کافر باشیم. آمریکا دنبال این که کشورهای دیگر رو به هرزگی دعوت کنه، بدحجابی، جوونا رو به بیغیرتی، زنامون رو به بیفتی، تا خوب بتونه مسلط بشه. قاعده آمریکا اینه، کشورهای دیگر رو به هرزگی دعوت میکنه، شبکه ماهواره رو داری میبینی، فضای مجازی داری میبینی، بعد تا بتونن ملت ها خوب بندگیشو کنن. اما فرهنگ مقاومت میگه انسانیت، میگه مقاوم باش، انسان باش، بعد آزاد باش. اما در آزادی که در آمریکا هست هیچ مقاومتی نیست، هیچ قدرتی نیست. اسلام یه اول قدرتمند شو بعد آزاد باش. این خیلی مهمه. انشالا جلسه بعد آیاتو میخونم، خیلی آیات شیرین و اصلا دل آدم شاد میشه دی. همین آیاتو میخونه که انه دوست داره مقاوم باشه، از اینکه تو جمهوری اسلامی داره نفس میکشه احساس خرسندی میکنه. خب برای همین جلسه اکتفا میکنیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.